ساعت 7 شب در ایران، همراه رادیو فردا هستید. سلام، من بنیامین صدر، به شما که به ما پیوستید در این ایستگاه 19 در این غروب پنج شنبه 17 آبان 1403 برابر با 7 نوامبر 2024. امیدوارم پنج شنبه شب و روز جمعه خوبی رو پیش رو داشته باشید. اما در این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به مهمترین خبر 24 ساعت گذشته، یعنی انتخاب دوباره دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا و تأثیر سیاست‌های او در قبال خاورمیانه. گفتگوهایی خواهیم داشت درباره 4 سال پیش روی دولت دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی و از تحلیلگران و کارشناسان در این باره می‌پرسیم. همچنین از گزینه‌های احتمالی آقای ترامپ برای در اختیار گرفتن مناصب مختلف در هیئت حاکمه جدید آمریکا خواهیم شنید. با من و همکارانم همراه باشید در ایستگاه 19 رادیو فردا و تا 1 ساعت آینده. اما در اینجا به سراغ خبرها میریم با مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. دبیر کل پیمان ناتو میگوید اروپا و آمریکا ضرورت دارد در برابر تهدیدات مشترک از جمله از جانب ایران با یکدیگر همکاری کنند. مارک روته که روز پنجشنبه در بوداپست در حاشیه نشست مشترک رهبران اروپایی با خبرنگاران سخن میگفت، به هدف خود برای همکاری با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت:
چین، کره شمالی، روسیه و البته ایران، اینها همه بیش از پیش نه تنها برای بخش اروپایی ناتو بلکه برای ایالات متحده هم تهدید هستند. به طور مثال روسیه در ازای کمک کره شمالی به این کشور در جنگ اوکراین آخرین فناوری‌ها را به پیونگیانگ تحویل می‌دهد.
به گزارش رویترز دبیر کل ناتو همچنین گفت بیش از پیش شاهد همکاری کره شمالی، ایران، چین و روسیه علیه اوکراین هستیم و من انتظار دارم که با دونالد ترامپ در مورد نحوه برخورد جمعی با این تهدیدات گفتگو کنیم. در ادامه این گزارش می‌خوانیم که منابع اطلاعاتی غرب بر این باورند که 10,000 نیروی نظامی کره شمالی برای جنگ در اوکراین به روسیه اعزام شدند. در همین حال ایران نیز به ارسال پهپاد و موشک به روسیه متهم است و چین نیز مظنون به کمک به روسیه برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه مسکو است. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه بار دیگر خواستار تخلیه چندین منطقه در شمال نوار غزه شد و بار دیگر هشدار داد که شبه نظامیان فلسطینی از این مناطق به خاک این کشور موشک پرتاب می‌کنند. در همین حال وزارت بهداشت غزه اعلام کرد طی 2 روز گذشته 78 فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. بنابر آمار مقام‌های فلسطینی در غزه، از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نیمه دوم مهر ماه 1402 تا کنون در مجموع نزدیک به 43,500 فلسطینی کشته و بیش از 102,000 نفر مجروح شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد در هفته‌های اخیر 5 سرباز این کشور در نبردهای جنوب لبنان کشته شدند. به گزارش رویترز، بیانیه روز پنجشنبه ارتش اسرائیل می‌گوید 16 سرباز این کشور نیز در این مدت بر اثر جراحات وارده در درگیری با نیروهای وابسته به گروه حزب الله زخمی شدند. در همین حال، ارتش لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی روز پنجشنبه اسرائیل به شهر سیدا 3 شهروند این کشور کشته، 3 نظامی لبنانی و 4 نظامی مالزیایی وابسته به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل زخمی شدند. مقام‌های دولت لبنان با افزایش عملیات نظامی اسرائیل در جنوب و بمباران هوایی مناطق مختلف این کشور شمار کشته شدگان را بیش از 3,000 نفر اعلام کردند. و معاون توسعه روستایی رئیس جمهوری ایران در حاشیه نشست هیئت دولت اعلام کرد که 20 میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین هستند. عبدالکریم حسینزاده همچنین افزود حدود 3% از این جامعه دچار فقر حاد بوده و همزمان چندین نوع فقر را تجربه می کنند.
خبرها رو شنیدید از مهرداد میردامادی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما همونطور که در ابتدا شنیدید، موضوع انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا همچنان موضوعی مهم در سراسر جهان هست و خبرگزاری‌های دنیا به اون می‌پردازند. تنها ساعاتی پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، تحلیلگران و رسانه‌های آمریکایی اسامی 10 تن از نزدیکان و متحدان او را به عنوان نامزدهای احتمالی برای احراز پست‌های حساس در دولت آینده منتشر کردند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در هفته‌های آینده اسامی نامزدهای مورد نظر خودش رو برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف به سنا میفرسته. مجلس سنای آمریکا که بعد از رأی‌گیری سه‌شنبه اکثریت اون در اختیار جمهوری‌خواهان قرار گرفته، باید به وزیران پیشنهادی آقای ترامپ رأی اعتماد بدن. جمشید زن نگاهی کرده به اسامی چهره‌های مهم در وزارتخانه‌های حساس دولت ایالات متحده و نامزدهایی که برای تصدی امور در نظر گرفته شدند.
وزارت امور خارجه یکی از نهادهای حساس در دولت آمریکا است که مسئولیت مستقیم اجرای سیاست‌های رئیس جمهور را بر عهده دارد. نقش ایالات متحده در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که بارها هدف حملات لفظی دونالد ترامپ قرار گرفته، چگونگی کمک به اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه، روابط آمریکا با روسیه، چین، کره شمالی و ایران و بحران نظامی و سیاسی در خاورمیانه به ویژه جنگ در نوار غزه و لبنان از مهمترین چالش‌های دور دوم ریاست جمهوری ترامپ هستند. برای جابجایی‌های گسترده در وزارت امور خارجه آمریکا، از برایان هوک، یکی از مقامات ارشد سابق در وزارت خارجه و نماینده سابق آمریکا در امور ایران، به عنوان مسئول تیم انتقالی در وزارت امور خارجه دولت دوم ترامپ نام برده می‌شود. برای تصدی پست وزیر امور خارجه، نام‌هایی مانند مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ و بیل هاگرتی، سناتور ایالت تنسی و یکی از اعضای تیم انتقالی در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ مطرح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز و نشریه پولیتیکو، نام‌هایی مانند مایک پومپئو، رئیس CIA و وزیر خارجه سابق در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ، تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه و مایک والتز، نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان و یکی از مخالفان سرسخت چین، از جمله افراد مطرح شده برای تصدی پست وزارت دفاع هستند. اسکات بسنت، یکی از مشاوران اقتصادی ترامپ، و جان پاولسون، یکی از میلیاردرهای آمریکا که موافق کاستن از میزان مالیات بر درآمد است، از جمله شخصیت‌هایی هستند که احتمال دارد برای وزارت دارایی معرفی شوند. نام رابرت اف کندی که تا چند هفته پیش از رأی‌گیری روز سه‌شنبه به عنوان نامزد مستقل در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت کرده بود، نیز به عنوان یکی از نامزدهای وزارت کشاورزی مطرح شده است. آقای کندی پس از کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی، حمایت خود را از دونالد ترامپ اعلام کرد. او یکی از مخالفان سرسخت واکسن و حقوقدان در مسائل مربوط به محیط زیست است. و سرانجام نام ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروهای الکتریکی تسلا، بنیانگذار شرکت فضایی اسپیس اکس و نیز صاحب شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق، به عنوان یکی از مشاوران نزدیک رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مطرح شده. هنوز معلوم نیست که آیا آقای ماسک سمتی رسمی در دولت آینده بر عهده خواهد گرفت یا به عنوان مشاور دونالد ترامپ به فعالیت‌های خود در عرصه سیاسی آمریکا ادامه خواهد داد.
نگاهی بود که جمشید زند کرده بود به نامزدهای احتمالی برای تصدی وزارتخانه‌های مهم آمریکا در دولت دونالد ترامپ. اما آقای ترامپ در حالی در انتخابات آمریکا به پیروزی رسید که جمهوری اسلامی خاطره‌های خوبی از 4 سال نخست حضورش در کاخ سفید نداره. از خروج آمریکا از برجام تا کشتن قاسم سلیمانی. اما حالا مواضع مقام‌های حکومت ایران به بازگشت دونالد ترامپ به قدرت چگونه است؟ آیا آنطور که رئیس جمهوری جدید آمریکا از انجام گفتگو با جمهوری اسلامی سخن میگه، گفتگوی بین تهران و واشنگتن شکل میگیره؟ سعید جعفری گزارش میده.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیش از برگزاری انتخابات در گفتگوی مدعی شده بود که برای جمهوری اسلامی فرقی نمی کند که چه کسی پیروز انتخابات آمریکا شود.
واقعا مواضع اصولی کشور، راهبردهای کشور که قطعا تحت تاثیر هیچ چیزی یا این چیزها قرار نخواهد گرفت. تاکتیک ها ممکنه که عوض بشه، یا تاکتیک ها ممکنه مثلا یه تأخیری رو ایجاد بکنه یا تعجیلی رو ایجاد بکنه. این همونی هست که رهبری هم فرمودن مسئولان در جای خودش تصمیم میگیرن.
اظهاراتی که شاید بتوان آن را نشانه‌ای از نوع پاسخ ایران به اسرائیل ارزیابی کرد. اما بعد از برگزاری انتخابات و قطعی شدن پیروزی دونالد ترامپ، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران در نخستین واکنش رسمی جمهوری اسلامی در اظهاراتی گفت که فرقی بین کامالا هریس و دونالد ترامپ وجود نداشته.
با توجه به تحریم هایی که تو همه این 40 و چند سال به خصوص این 10 ساله اخیر شدت پیدا کرده، کشور از طرف یه مقدار میشه گفت آب دیده شده. یعنی الان کشور خیلی نگران این که ترامپ رأی آورده نیست.
با وجود اظهار نظرهای رسمی، همه در ایران چنین فکر نمی کنند و بسیاری امیدوار بودند با پیروزی کامالا هریس مسیری برای گشایش در روابط تهران و واشنگتن باز شود. حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، در گفتگویی با رسانه‌های داخلی بازگشت ترامپ را به معنای بازگشت راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران دانست و تأکید کرد شنیدن عباراتی از این دست که دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان فرقی با یکدیگر ندارند یک تعارف محض است. محمود صادقی نماینده پیشین مجلس ایران هم در گفتگویی اهمیت اقدامات داخلی را بیش از سیاست‌های ترامپ دانست و تأکید کرد که دولت نباید در بحث‌هایی چون فیلترینگ، FATF و امثال هم خود تحریمی کند. این سیاستمدار اصلاح طلب همچنین توصیه کرد که دولت در سیاست‌های منطقه‌ای هوشیارانه‌تر عمل کند تا به گفته او در زمین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بازی نشود. عباس ملکی از دیپلمات‌های پیشین و معاون وزارت خارجه در دوران علی اکبر ولایتی در گفتگویی پیش از انتخابات آمریکا توصیه کرده بود چندین تاجر برای گفتگو با دونالد ترامپ معرفی شوند تا بتوان با رئیس جمهور جدید آمریکا مذاکره کرد.
آقای ترامپ اگه بیاد، باز بستگی به چیز ما داره دیگه، به اپروچ ما داره. اگه اپروچ تجاری داشته باشیم با اونم میتونیم به یه نتیجه برسیم.
دونالد ترامپ در حالی به قدرت باز میگردد که این بار برخلاف سال 2016 دنیا تصویر روشنتری از شیوه زمامداری او در ذهن دارد. در مورد ایران، در سالهای حضور او در کاخ سفید، ایالات متحده از برجام خارج شد، سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا قرار گرفت و قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، کشته شد. با این حال او تا آخرین روزهای حضورش در قدرت از گفتگو با ایران و حصول توافقی جدید با تهران حمایت می‌کرد.
حتما این کار رو می‌کنم و معتقدم که باید این کار رو انجام داد. ما باید با ایران به توافق برسیم، چون پیامداش غیر قابل تصوره. من فقط میخوام که اونا سلاح هسته‌ای نداشته باشند و بهشون همچین اجازه‌ای نمیدم. اما ما باید باهاشون به توافق برسیم و در واقع حتی رسیده بودیم. اگر انتخابات سال 2020 درست انجام شده بود، من یه هفته بعدش با ایران توافق کرده بودم. من آماده بودم این کار رو انجام بدم و اونا هم همینطور، اما نمیدونستن چطور به این مسئله نزدیک بشن.
علی خامنه‌ای در خرداد 98 در دیدار با شینزو آبه، نخست وزیر وقت ژاپن، که گفته می‌شد برای انتقال پیام ترامپ به تهران آمده بود، چنین گفت:
من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم.
با این حال مشخص نیست آیا ایران همان رویکرد پیشین را در قبال ترامپ در پیش خواهد گرفت یا خیر. دست کم در واکنش‌های ابتدایی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اینطور به نظر می‌رسد که شاید تهران از موضع ایدئولوژیک خود در خصوص مذاکره با ترامپ فاصله گرفته باشد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنج شنبه در پاسخی به خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا در خصوص پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا چنین گفت:
انتخابات فرصتی برای بازبینی و بازنگری در رویکردهای ناسواب گذشته است. آنچه برای ایران مهم و ملاک ارزیابی عملکرد دولت آمریکاست.
اما حتی به فرض آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو با دونالد ترامپ تضمینی وجود ندارد که باز هم دولت جدید آمریکا از چنین ایده‌ای استقبال کند.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره اینکه روابط جمهوری اسلامی با آمریکا احتمالاً به کدام سمت و سو خواهد رفت در دوران تصدیگری دونالد ترامپ. اما در همین زمینه گفتگویی کردم ساعتی پیش با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی مقیم آلمان، و از او پرسیدم که چشم‌انداز پیش رو در 4 سال آینده در مواجهه با دولت دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی چگونه هست و سیاست‌های دونالد ترامپ هم در قبال ایران چگونه خواهد بود.
تا الان چیزی که ما شاهدش بودیم از موضع‌گیری‌ها که آقای ترامپ داشته در دوره پیش از انتخابات نشانه از این که تغییر قابل توجه یا ملموسی در موازنه‌شون نسبت به ایران به وجود آمده باشه رو ما ندیدیم. اما از طرف دیگه هم وقتی که بحث ایران مطرح شده تا الان خیلی وارد جزئیات نشده آقای ترامپ، یعنی شاید تنها جایی که کمی با جزئیات بیشتر به موضوع اشاره کرد در یک مصاحبه بود که گفت تمرکز هستش بر این هستش که ایران به صلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و این رو خب چندین بار هم تکرار کرد. لذا از این لحاظ به نظر میرسه که خب یک خط کلی در سیاست آمریکا خواهد بود اینکه جلوی دستیابی ایران به صلاح هسته‌ای گرفته بشه، که خب در شرایط فعلی این خودش میتونه یک عامل تنشی حتی بیش از گذشته باشه با توجه به این گفتمانی که در داخل ایران شکل گرفته مبنی بر حتی ضرورت دستیابی به صلاح هسته‌ای. لذا این مسئله خیلی مهم است. ولی یه جنبه دیگری که ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که خیلی مهم است که چه کسانی در دولت آقای ترامپ باشن، به خاطر اینکه به هر حال شاید این اصلا براین هوک که به هر حال به سیاست‌های خیلی تندروانه‌اش در مقابل ایران مشهور هست، این مسئولیت دوره انتقالی در وزارت خارجه رو بر عهده گرفته. لذا به نظر میرسه که ما شاهد همون رویکرد قبلی شاید حتی تندتر از گذشته باشیم.
خب با این حساب برخی چهره های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور به خصوص درخواست داشتند که آقای ترامپ در کنار مردم و علیه حکومت ایران بایسته. این تا چه حد میشه بگیم واقع گرایانه است و این اتفاق خواهد افتاد؟ اگر امکانش هست چگونه این اتفاق میفته؟
به نظر من اساسا، یعنی از منظر یک تحلیلگر سیاست خارجی وقتی به موضوع نگاه میشه، ما میتونیم صحبت از این بکنیم که یک زمانی منافع ملی یک کشوری یا مثلا حالا در این مورد یک قدرت بزرگ مثل ایالات متحده با منافع مردم در کشور دیگری همسو بشه، اما اینکه اولویت بده به این موضوع، این غیر واقع بینانه است و در ادامه مشکل ساز خواهد شد. ببینید، آقای ترامپ همونجوری که گفتم به صراحت اشاره کرده که ما خواهان زندگی خوب برای ایران هستیم و اینها. یعنی هر باری که صحبت شده از احتمال حتی حرکت به سمت تغییر رژیمشون تفره رفته بر بهترین حالت از موضوع. و از طرف دیگه اصلا دستور کار اساسی اون گفتمان محوری در کمپین های ترامپ بحث اول آمریکا و اولویت دادن به مسائل آمریکا بوده، کاهش مداخلات خارجی و اینها. لذا تو همچین شرایطی نمیشه اون انتظار رو داشت. اینجا خیلی برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی در مقابل آقای ترامپ چجوری رفتار بکنه. یعنی من این رو هرچند خیلی بعید هست با توجه به این عمق خصومتی که وجود داره که همچین اتفاق بیفته، اما اگر که جمهوری اسلامی مثلا به دیپلماسی و به توافق رضایت نشون بده، من خیلی به نظرم بعید میاد که همچین اتفاقی نیفته. حالا اینکه چه امتیازاتی رد و بدل بشه یک موضوع دیگه است. منتها به نظر من نباید روی این موضوع حساب کرد که حالا شخص آقای ترامپ خیلی موضوع متفاوتی داشته باشه زمانی که پای منافع آمریکا به وسط میاد. سیاستی که در پیش گرفته بشه ممکن هست که در یک جایی همسو باشه، در یک جایی متفاوت باشه، و این هوشمندی و انعطاف پذیری جریان های سیاسی، حالا چه جریان های سیاسی در داخل یک دولت و یا جریان های سیاسی در اپوزیسیون رو نشون میده که تا چه حد بتونن که از فرصتی که ممکن هست به وجود بیاد استفاده بکنن به نفع خودشون، یا اینکه بخوان رویکردهای خودشون رو به شکل تنظیم بکنن که از این فضا استفاده بکنن. در غیر این صورت انتظار بستن به اینکه یک قدرت خارجی بیاد و کاری رو که نیروی داخلی خودش نتونسته یا نخواسته که انجام بده رو براش انجام بده، به نظر من انتظار واقع بینند. تنظیم کردن سیاست‌های کار منطقه است، اما انتظار بستن به یک نیروی خارجی به نظر من واقع بینند.
دیدگاه حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی رو شنیدی درباره چشم‌انداز حضور دونالد ترامپ در مواجهه با جمهوری اسلامی و همچنین درخواست یا بهتر بگیم مطالباتی که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی به خصوص در خارج از کشور دارن برای همراهی دونالد ترامپ با مردم ایران. در همین زمینه شاهزاده رضا پهلوی روز گذشته در پیامی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از او خواست که برای پایان دادن به تهدیدهای ملی و بین المللی جمهوری اسلامی بیشتر از دور قبل کنار مردم ایران بایسته و به نوعی تاریخ ساز بشه. گفتگوی داشتم دقایقی پیش با امین صوفیامهر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای صوفیامهر میگوید که پیام شاهزاده رضا پهلوی به دونالد ترامپ درخواست براندازی جمهوری اسلامی از آمریکا، دولت آمریکا و ترامپ نیست، بلکه کمک به مردم ایران برای پیشبرد هدفشون هست. میشنویم تحلیل امین صوفیامهر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی رو.
معنای پیام شاهزاده دقیقاً چیه؟ اینه که من فکر میکنم با اومدن ترامپ، با توجه به اینکه ترامپ دست کم در دو سال آخر ریاست جمهوریش فشارهای حداکثری رو بر جمهوری اسلامی اعمال کرد، منابع مالی جمهوری اسلامی رو محدود کرد، به یک نوعی بازدارندگی آمریکا رو احیا کرد در قبال جمهوری اسلامی پس از حذف قاسم سلیمانی، این انتظار میتونه معقول باشه که دولت ترامپ در این دوره 4 ساله از این فرصت استفاده کنه برای به هر روی کمک به مردم ایران. ببینید، در غرب مسئله ایران متاسفانه تقلیل پیدا کرده به خطر هسته‌ای. گو این که اگر که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی حل بشه و یا به یک نوع دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه کاهش پیدا بکنه، به نظر میاد که غرب مشکلی با همین جمهوری اسلامی موجود نداره و باید ایرانیان مشکل جمهوری اسلامی رو در یک چارچوب وسیع تر برای غربیا تعریف بکنند که درسته جمهوری اسلامی یک تهدید هسته‌ایه، درسته که جمهوری اسلامی تهدید تروریستی منطقه‌ای داره، ولی این تنها خطر جمهوری اسلامی نیست. خطر جمهوری اسلامی ایدئولوژی اسلامگراییه. از این طریقش که شما میتونید خطر هسته‌ای و خطر تروریسم منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو خنسا بکنید. بنابراین در این راستا مردم ایران و غرب متحد یکدیگه هستن، به شرط اینکه تهدید جمهوری اسلامی در اون جامعیتش دیده بشه، نه به صورت گزینشی و صرفا تقلیل گرایانه که تقلیل پیدا بکنه به خطر هسته‌ای. پیام شاهزاده به ترامپ همینه، اینی که جمهوری اسلامی درست تهدیده، ولی این تهدید رو شما درست ببینید و به گونه این مطرحش بکنید که مسئله این تهدید به صورت ریشه‌ای حل بشه.
خب حالا با توجه به خود آقای ترامپ، ویژگی‌های شخصیتی ایشون و نگاهشون به مسئله، تا چه حد این مسیر در دسترس هست؟ یعنی میتونه کمک بکنه؟ آیا این دوره با دوره قبلی کم فرق خواهد کرد یا خیرشون همون مشی سابق رو پیش میگیرن؟
خود ترامپ گفته که با سیاست‌های تغییر رژیم موافق نیست، چرا که تجربه افغانستان رو داره، آمریکا تجربه عراق رو داره و این تجربیات چندان موفق و کامیاب نبوده و باید برای دولت ترامپ مشخص بشه. اون چیزی که ما مردم ایران از ترامپ یا دولت آمریکا و غرب انتظار داریم نیست که تغییر رژیم انجام بده در جمهوری اسلامی، منتها میتونه فشارها رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، کمک بکنه به ریزش دستگاه سرکوب، میتونه بر روی اطلاعات گرانبهایی رو در اختیار مردم بذاره در مورد مثلا سازوکار دستگاه سرکوب در جمهوری اسلامی و بتونن کمک‌هایی به مردم ایران بکنن که از پس این دستگاه سرکوب بر بیاد. به هر حال آمریکا میتونه این کمک‌ها رو انجام بده بدون اینکه اینو در چارچوب سیاست تغییر رژیم تعریف بکنه. به هر روی این کشورهای غربی چنین ابزارهایی دارن که هیچ اپوزیسیون به تنهایی در هیچ جهان نمیتونه این به اصطلاح امکانات در اختیار داشته باشه. بنابراین اگر اراده‌ای وجود داشته باشه در قطر، میتونن در زمینه به اصطلاح اون حوزه سرکوب، اون ساختار سرکوب اطلاعات گرانبهایی بدن و یا حتی سعی بکنن همکاران پیدا بکنن که به یک نوعی اختلال به وجود بیاره تو اون دستگاه سرکوب، یا حتی مثلا از لحاظ تکنولوژی اگه که امکان پذیر باشه اینترنت استارلینک رو فراهم بکنن. کمک های از این دست میتونه کمک های بسیار مهمی باشه.
دیدگاه امین صوفیامهر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا رو شنیدید درباره پیام شاهزاده رضا پهلوی به دونالد ترامپ بعد از انتخاب او به عنوان 47مین رئیس جمهوری آمریکا. اما سه‌شنبه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات مجلس نمایندگان این کشور هم برگزار شد و همونطور که انتخاب دوباره دونالد ترامپ به عنوان یک شگفتی سیاسی تلقی شد، در عرصه انتخابات مجلس آمریکا هم دست کم برای ایرانی‌های مقیم این کشور یک شگفتی رقم خورد. ماجرا از این قراره که یک زن جوان به عنوان نخستین بانوی ایرانی موفق شد در رقابت‌های انتخاباتی از حزب دموکرات به عنوان نماینده حوزه انتخابی سوم ایالت آریزونا وارد مجلس نمایندگان آمریکا بشه. شاهین بشیری گزارش میده.
یاسمین انصاری، نامزد دموکرات و عضو ایرانی تبار شورای شهر فنیکس، در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا در حوزه انتخابیه سوم ایالت آریزونا پیروز شد. وی متولد 18 فروردین 1371، 32 ساله است و خود را به اختصار اینگونه معرفی می کند.
My name is Yasemin Ansari. My parents came here in the 70s.
من یاسمین انصاری هستم. پدر و مادرم در دهه 70 میلادی در پی آزارها و سرکوب رژیم اقتدارگرا از ایران به آمریکا مهاجرت کردند. من در آریزونا رشد کردم و پدر و مادرم ارزش‌های سخت کوشی رو در من نهادینه کردند.
They instilled in me the values of hard work.
یاسمین انصاری در دانشگاه استنفورد روابط بین الملل خوانده و سپس فوق لیسانس خود را در همین رشته از دانشگاه کمبریج دریافت کرده است. پدرش بازرگانی موفق و مادرش فیزیوتراپ است. در زندگی نامه کوتاه او آمده که مشارکت در امور اجتماعی و کنشگری را از همان سنین کودکی و از خانواده‌اش آموخته است. یاسمین انصاری در حوزه پناهجویان و سپس در زمینه تغییرات آب و هوایی فعالیت کرده است. او طی سالهای اخیر در دو دوره از اعضای گروه مشاوران دبیر کل سازمان ملل متحد در امور تغییرات آب و هوایی بوده است. خانم انصاری از سال 2021 تا 2024 عضو شورای شهر فنیکس بود و در زمان انتخاب جوانترین فردی بود که به عضویت این شورا انتخاب می شد. او در دبیرستان برای حزب دموکراتیک آریزونا در حمایت از کمپین ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2008 فعالیت کرد. یاسمین انصاری همچنین به مشارکت در ترویج اقدامات اقلیمی، کمک به برنامه ریزی اجلاس اقدام اقلیمی 2016، اجلاس جهانی اقدام اقلیمی و اولین اجلاس آب و هوای جوانان سازمان ملل پرداخت. گذشته از فعالیت در زمینه مسائل آب و هوایی، خانم انصاری از اتحادیه‌ها و حقوق دگرباشان هم ابراز حمایت کرده است. او همچنین از گسترش گزینه‌های مسکن موقت و مقرون به صرفه برای کمک به رفع بی‌خانمانی در فنیکس حمایت کرده است.
گزارشی بود درباره برگزیده شدن یک بانوی ایرانی از حزب دموکرات برای حوزه انتخابی سوم ایالت آریزونا از شاهین بشیری. اما شنونده ایستگاه 19 هستید و در اینجا به سراغ خبرها میریم با مهرداد میردامادی.
دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه گفت که جهان به هیچ وجه آماده فاجعه ناشی از تغییرات آب و هوایی نیست و باید بدون لحظه‌ای درنگ برای شرایط بدتر از این در آینده آماده شود. آنتونیو گوترش با تأکید بر اینکه امسال گرمترین روزها و گرمترین دمای آب دریاها در مقایسه با آنچه پیشتر ثبت شده بود را داشته ایم گفت در 16 ماه گذشته 15 ماه سقف بالاتری میزان دمای ثبت شده شکسته شد و سازمان جهانی آب و هوا میگوید که سال 2024 گرمترین سال ثبت شده در تاریخ است. دبیر کل سازمان ملل میگوید بشر در حال آتش زدن کره زمین است و دارد بهای آن را میدهد. معاون توسعه روستایی رئیس جمهوری ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که 20 میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین هستند. عبدالکریم حسین زاده همچنین افزود حدود 3% از این جامعه دچار فقر حاد بوده و همزمان چندین نوع فقر را تجربه می کند. با وجود اظهار نظرهای از این دست، به نظر می رسد آمارهای مربوط به فقر و حاشیه نشینی در ایران فاقد دقت لازم باشد. به طور مثال شهریور ماه سال گذشته معاون توسعه شهری شهرهای جدید در وزارت مسکن با اشاره به افزایش چشمگیر حاشیه نشینی شمار آن را بین 18 تا 38 میلیون نفر اعلام کرد. افزایش قیمت مسکن و زمین، نبود توانایی در تامین مسکن، مهاجرت از روستاها به شهرها، کاهش توان اقتصادی و کاهش درآمدها از علل اصلی حاشیه نشینی شهرهای بزرگ عنوان می شود. و رئیس جمهوری آلمان می گوید برای هموار شدن راه برای برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس قانونگذاری این کشور آمادگی دارد پارلمان را منحل کند. این اظهارات در حالی بیان می شود که اولاف شولت صدر اعظم آلمان شامگاه چهارشنبه وزیر دارایی خود را از کار برکنار کرد.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. سرخط مهمترین خبرها را شنیدید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
و اما گروه جیش العدل از گروه های مخالف حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرده که 12 جنگجوی این گروه در حمله های هوایی مشترک ایران و پاکستان در منطقه مرزی سراوان کشته و 4 تن هم زخمی شدند. این نخستین نمونه از عملیات مشترک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در منطقه مرزی پرمناقشه محسوب میشه. بابک غفوری‌آذر گزارش میده.
حمله هوایی مشترک ایران و پاکستان علیه مواضع گروه جیش العدل. وقوع این اتفاق را بیانیه روز چهارشنبه همین گروه شبه نظامی و مخالف حکومت ایران تایید کرد. گروهی که از سوی چندین دولت غربی از جمله آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود و طی سالهای گذشته حملات زیادی علیه نیروهای نظامی ایران در سیستان و بلوچستان انجام داده است. بر اساس بیانیه جیش العدل حمله سه‌شنبه شب انجام شده و در جریان آن 12 نفر از اعضای جیش العدل از جمله 2 فرمانده ارشد این گروه کشته شدند. مقام‌ها و نهادهای رسمی حکومت ایران تاکنون اطلاعاتی درباره ابعاد مختلف این حمله مشترک منتشر نکردند، اما این اتفاق به فاصله کوتاهی پس از سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به پاکستان روی داد. حملات گروه جیش العدل علیه نیروهای نظامی ایران در ماه‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در آخرین مورد 5 آبان ماه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد 10 نفر از سربازان و نیروهای کادر پاسگاه انتظامی گوهرکوه شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان در یک حمله مسلحانه کشته شدند. از زمان وقوع این حمله فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از برگزاری رزمایشی با عنوان حافظان امنیت در جنوب سیستان و بلوچستان خبر داده و گفتند تعدادی از عوامل آن حمله را در جریان این عملیات کشته یا بازداشت کردند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران حمله جیش العدل در تفتان را با حمله اخیر اسرائیل به ایران مرتبط دانسته، اما شواهدی در این باره ارائه نداده بود. حملات هوایی مشترک ایران و پاکستان سه‌شنبه علیه گروه جیش العدل نخستین نمونه از نوع خود محسوب می شود. مقام‌های ایران در گذشته پاکستان را به کمکاری در برخورد با نیروهای جیش العدل متهم می کردند. به گفته آنها این نیروها بر اثر مماشات پاکستان امکان رفت آمد از داخل این کشور به ایران دارند. تنش‌ها میان دو کشور دی ماه سال 1402 منجر به حملات موشکی متقابل دو کشور به خاک یکدیگر به بهانه سرکوب مخالفانشان شد. نام جیش العدل برای نخستین بار اوایل دهه 90 خورشیدی پس از تضعیف گروه جندالله به دنبال اعدام عبدالملک ریگی رهبر آن و بازداشت بسیاری از نیروهایش مطرح شد. افراد باقی مانده جندالله عمدتاً به عضویت گروه جدید جیش العدل در آمدند و تحت این نام اعلام موجودیت کردند. این گروه حکومت شیعه ایران را مخالف اسلام می‌داند و خواستار استقلال بخش بلوچستان از استان‌های سیستان و بلوچستان از ایران و بخش بلوچستان از پاکستان هم هست. موضوعی که باعث می‌شود هر دو کشور این گروه را تروریستی بدانند. اعضای گروه جشولد عموماً اصالت بلوچی دارند و در هر دو سوی مرز ایران و پاکستان ساکن هستند. بلوچستان بزرگترین استان پاکستان و حساس‌ترین بخش این کشور است، چرا که مدت‌ها شاهد شورش‌های خونین بوده و هم جدایی طلبان و هم ملی‌گرایان این منطقه از تبعیض در دو کشور شکایت دارند و خواهان سهم منصفانه تری از ثروت و منابع طبیعی این منطقه هستند. چشولد در بیانیه روز چهارشنبه تأکید کرده به رغم کشته شدن اعضایش در حملات مشترک ایران و پاکستان به عملیاتش ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر درباره عملیات مشترک هوایی بین جمهوری اسلامی و پاکستان علیه گروه جیش العدل از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که ادعا کرده 12 عضوش در این حمله کشته شدند. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید برای مردم و حکومت ایران به ویژه در بحبوحه مشکلات اقتصادی هم به عنوان یک تهدید هم به عنوان فرصت بالقوه تلقی میشه. خاطره های تحریم های شدید دوره پیشین نگرانی های گسترده ای در بین برخی از مردم برانگیخته و نگاه ها به تغییرات احتمالی سیاست خارجی آمریکا معطوف شده. نسرین افشار گزارش میده.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه به عنوان 47مین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد. او پیش از این هم در سالهای 2017 تا 2021 ریاست جمهوری آمریکا را نیز بر عهده داشت. او در دوره اول ریاست جمهوریش سیاست فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله مجازات تحریم‌ها را در پیش گرفت و از برجام خارج شد. این اتفاق به آن دسته از مردم عادی ایران که با تورم و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار آمریکا دست و پنجه نرم می‌کردند، ضربه‌ای سخت وارد کرد. حالا با آمدن دوباره او، برخی آن را فرصت و برخی دیگر تهدیدی برای سیاست خارجی، حکومت جمهوری اسلامی و آینده اقتصادی ایران قلمداد کردند. اما حالا که قرار است او دوره دیگری را به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده در ژانویه آغاز کند، مردم ایران با توجه به خاطرات دوره قبلی او نظرات متفاوتی دارند. گروهی از مردم نگرانی هایشان از اعمال تحریم ها بیشتر افزایش پیدا کرده و میگویند به تبع آن معیشت و به دنبال آن زندگی در ایران سخت‌تر می شود. شهروندی از تهران در واکنش به انتخاب او با انتشار ویدیویی با نشان دادن آپارتمان های منطقه یک تهران از شرایط سخت پیش رو میگوید.
این گورستان املاک که هم اکنون مشاهده میکنید همشون خالی، منطقه یک تهران میآورند. این خانه های ارواح سر به سر آقای دونالد ترامپ میبینی همشون خالیه. از چی خوشحالی دقیقا؟ 250-300 متره و اینا الان از 100 میلیارد بگیم شروع میشه تا 250-300 میلیارد، یعنی همین چیز حدود 5-6 میلیون دلار پولشه. 4 سال دیگه در خوشبینانه ترین حالت من دیگه تو نیاوران زندگی نمی کنم، ولی سعی می کنم بیام از این برات فیلم میگیرم بگم قیمتش چند شده.
دونالد ترامپ که در یک سال گذشته در پاسخ به خبرنگاران در مورد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود که قصد تغییر رژیم را ندارد و فقط میخواهد جمهوری اسلامی نتواند سلاح هسته‌ای بسازد. با این حال گروهی از مردم او را منجی خود دانسته که با آمدنش میتواند شرایط را در ایران تغییر دهد. برای مثال زنی در گفتگو با رادیو فردا در مورد بازگشت او میگوید
شاید اتفاق خاصی مثلا نیاد ایران بهشت بشه، شاید این واقعا نشه، ولی حداقل اینه که سازش نمیکنه با وضعیت فعلی و این خودش برای ایرانیا خیلی حسن داره، یه امیدی حداقل باز میشه.
این گفتگوها در شرایطی است که ایرانی ها با یکی از سخت‌ترین برهه‌های تاریخ چند دهه اخیر خود روبرو هستند. از سوی سایه جنگ بر کشورشان سایه انداخته و از طرف دیگر معضلات و مشکلات اقتصادی هر روز بیشتر از دیروز اغلب آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. برخی حتی هر آینده‌ای را هم برای ایران متصورند.
من چیزی که بین آدما میشنوم و میبینم اینه که واقعا یه دمی میگن که اگه بخوایم یه ایرانی داشته باشیم که بالاخره درست بشه، شاید بعد یه خرابیایی به وجود بیاد. این رو واقعا من میبینم که پذیرفتن.
در خارج از کشور نیز ایرانیان مقیم کانادا در گفتگو با رادیو فردا در مورد انتخاب مجدد دونالد ترامپ نظرات متفاوتی دارند.
نظر من چون ترامپ آدم بیزنسمنیه و تو بیزنس موفقه، من فکر میکنم وضع اقتصادی کانادا و آمریکا بهتر بشه.
من فکر نمی‌کنم که ما باید به این ترامپ دل ببندیم برای نجات ایران. نجات ایران باید به دست ایرانیان اتفاق بیفته. حکومت قبلی که بایدن و هریس بودن و هریس می‌خواست اون سیستم رو ادامه بده، بسیار مماشات می‌کرد با جمهوری اسلامی و پشت پرده‌های پنهان بسیاری داشت. من امیدوارم که ترامپ اینو نداشته باشه.
من فکر می‌کنم زندگی اقتصادی ما رو یه ذره سخت‌تر می‌کنه. دلیلش هم اینه که قطعاً چون بیزنسمن خیلی موفقیه، اول منافع آمریکا براش مد نظره.
شهروند دیگری از تهران در گفتگو با رادیو فردا از اهمیت روی کار آمدن دونالد ترامپ در برخی مشاغل در ایران میگوید.
بعضیا به شدت نسبت بهش حساسن که عموما افرادی هن که از سطح اقتصادی بالاتری برخوردارن و خب اینو میتونیم توی عدد و رقم مثلا قیمت دلار، قیمت طلا، قیمت تتر، معاملات تتری اینا ببینید که این حساسیت یعنی دیگه خیلی به شکل واقعی و به شکل فکت چطوری داره اتفاق میفته برای اون گروه از طبقه‌ای که هنوز در سطح متوسط سابق اصطلاحاً رو به بالا هستن خیلی اهمیت داره. طیفی که یه ذره اقتصادی تر به موضوع نگاه میکنه فکر میکنه که ترامپ میتونه با نوسان قیمتها، با تحت فشار گذاشتن ایران، فضای سودجویی رو برای گروه های اقتصادی یه معمولی، آدم های معمولی، نه خیلی من میگم اصلا طیف حکومتی منظورم نیست که کاسب تحریم بودن، برای اونا فضای رشد اقتصادی رو بهتر فراهم میکنه، کما که در همون 4 سال ترامپ هم اون گروه، اون طبقه بیشتر تونستن از فضا استفاده بکنن.
پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ، سخنگوی دولت ایران از عدم تفاوت رئیس جمهوری آمریکا برای ایران گفت و رئیس سازمان انرژی اتمی هم از عدم تغییر برنامه اتمی ایران تحت تأثیر هیچ آمد و شدی. با این حال، جمهوری اسلامی همواره با تغییرات ریاست جمهوری در ایالات متحده با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده است. به ویژه اکنون که وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران بحرانی تر از همیشه است و تصمیمات دولت جدید آمریکا می‌تواند بر مسیر آینده ایران و تعاملات بین المللی آن تأثیر قابل توجهی بگذارد.
گزارشی بود درباره گرفتاری های مردم ایران در مواجهه با حکومت و همینطور سیاست های احتمالی و جدید دونالد ترامپ در دوران تازه ریاست جمهوری او از نسرین افشار. اما در پی انتشار عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهای آهو دریایی در شبکه‌های اجتماعی او به نماد اعتراض در ایران به نوعی تبدیل شده، هرچند انگیزش از این اقدام که حالا نیمه برهنه شدن روبروی یک دانشگاه در تهران بود هنوز روشن نیست، اما روایت‌های متناقضی درباره او منتشر شده. فرشته قاضی نگاهی کرده به این روایت‌ها.
آهو دریایی، نام زنی که در شبکه‌های اجتماعی به دختر علوم تحقیقات معروف شد. 12 آبان ویدیویی از یک دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر و گفته شد که او در پی آزار و اذیت ماموران حراست لباس‌های خود را در محیط دانشگاه از تن درآورده است. در پی انتشار تصاویر این زن در شبکه‌های اجتماعی، او به نماد اعتراض در ایران تبدیل شده. هرچند انگیزه‌اش از این اقدام هنوز روشن نیست، اما روایت‌های متناقضی درباره او منتشر شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران هویت او را آهو دریایی اعلام کرده و نوشته که 2 بچه دارد. این روزنامه با انتشار گزارشی تحت عنوان آینده آهو مدعی شده که او در حال فیلمبرداری از دانشجویان زن بوده، با اعتراض و گزارش دانشجویان به حراست مواجه شده و پس از خواست حراست برای حذف فیلم از گوشیش کشف حجاب کرده و لباس‌های خود را درآورده است. مسیح علی نژاد، فعال سیاسی ساکن آمریکا، اما با انتشار عکسایی از آهو دریایی مدعی شده که او معترض بوده و خانواده‌اش تحت فشار امنیتی قرار گرفتند تا سلامت روانی او را تایید نکنند. این فعال سیاسی نوشته که نام شناسنامه‌ای آهو دریایی مهلا و مادر 2 فرزند خردسال است که از همسرش جدا شده است. خبرگزاری مهر به نقل از مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد فیلمی منتشر کرده که در آن فردی که میگوید همسر آهو دریایی است از مردم می‌خواهد ویدیوی آهو را منتشر نکنند. مسیح علی نژاد به نقل از نزدیکان آهو نوشته که این مرد همسر سابق او بوده است. معترض یا غیر معترض، آنچه که تاکنون باعث افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت آهو دریایی شده این است که حکومت جمهوری اسلامی سابقه فرستادن زندانیان سیاسی و معترضان به بیمارستان روانی را با هدف بیمار و نامتعادل نشان دادن آنها دارد. آهو دریایی آنطور که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند در بیمارستان امین که بیمارستانی برای بیماران روانی است بستری است. حسین سیمایی صراف وزیر علوم به خبرنگاران گفته که او تحت درمان است. انجمن علمی روان پزشکان ایران در بیانیه ای هشدار داده که تبدیل یک امر درمانی به یک امر سیاسی می تواند باعث شود نیازمندان به خدمات روانپزشکی از درمان درست به موقع و بازتوانی در شرایطی امن محروم شوند. این انجمن پیشتر و در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم در نامه‌ای سرگشاده به رئیس دولت وقت ابراهیم رئیسی نسبت به تبعات روانی آنچه که بر مهسا امینی گذشته و تاثیرات آن بر جامعه هشدار داده و بر ناکارآمدی و زیانباری گشت ارشاد تأکید کرده بود. انجمن روانپزشکان ایران روز دوشنبه 16 آبان در بیانیه خود عنوان کرد که توضیحات اطمینان بخشی از پزشکان مسئول آهو دریایی در خصوص رعایت حقوق انسانی، اخلاق حرفه‌ای و ضوابط علمی در خصوص او دریافت کرده که بر اساس بررسی‌های این انجمن مورد تایید است. از 12 آبان که تصاویر آهو دریایی منتشر شد، او تبدیل به نمادی برای اعتراض به حجاب اجباری شده و تصاویر و آثار هنری نمادینی در حمایت از او منتشر شده است. تجمعاتی در حمایت از او در خارج از ایران شکل گرفته و در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان در شهر کرمانشاه منتشر شد، حاضران خواستار آزادی او شدند. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران اعلام کرده که موضوع او را به دقت زیر نظر دارد. تا کنون خبرنگاران و رسانه‌های مستقل امکان دسترسی به آهو دریایی یا خانواده او را نداشتند و امکان راستی آزمایی درباره اطلاعات متضادی که درباره او منتشر شده وجود ندارد.
گزارشی بود درباره آهو دریایی، دختر جوانی که روبروی یک دانشگاه در ایران اونطور که گفته شده به نشانه اعتراض نیمه عریان شد، نیمه برهنه شد و الان هم وضعیت او چندان مشخص نیست که بعد از بازداشت چه بر سر او آمده. اما در اینجا نگاهی میکنیم به خبری که این هفته منتشر شد و بحث برانگیز بود. اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی گفت که جمشید شارمهد اعدام نشده بلکه پیش از اجرای حکم اعدام جان باخته. قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه شنبه گذشته بدون اشاره به کلمه اعدام از عبارت رسیدن به سزای اعمال برای جمشید شارمهد استفاده کرده بود، موضوعی که با توجه به صدور حکم نهایی و قطعی به اعدام او تعبیر شده بود. الهه روانشاد در گفتگو با غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد که مقیم آمریکاست، از او درباره واکنش‌های اولیه به اونچه اعدام پدرش تلقی شده بود پرسیده و دیدگاه او رو جویا شده.
بعد از شوک، بعد از اینکه اولین شوک رو داشتیم که اصلا این قتل رو اعلام کردن، واکنش اولم این بودش که سوال داشتیم. یک عالم سوال آدم داره که چه اتفاقی افتاده، واقعیت داره، اگه کشتنش کجا هستش الان، چه جوری کشتنش، چه اتفاقی براش افتاده. یعنی تمام سوالایی که ما 4 سال داریم درباره اینکه پدر من کجا هست، کجا بردنش، اینا تموم نشده، اتفاقا بیشتر شده. نه اول گفتن اعدامش کردیم، بعد گفتن نخیر فوت کرده، نخیر اینجوری. ما تنها چیزی رو که میدونیم اینه که به هیچ کدوم از حرفای جمهوری اسلامی نمیشه اعتماد کرد. شوکه شدیم که اصلا دولت آلمان و دولت آمریکا به جای اینکه براشون سوال پیش بیاد و تحقیق بکنن، حرف جمهوری اسلامی رو همینجوری قبول کردن و گفتن بله کشته شده، تمام شده. ما باید ببینیم، ما تا نبینیم پدر من و جسدش رو تحقیق نشه، ما نمیتونیم هیچ واکنشی نشون بدیم. و واقعا خجالت آوریس هستش که دولت ها بعد از 45 سال که این جمهوری اسلامی دروغ گفته، دروغ گفته، دروغ گفته، حرفشون رو باور میکنن و اولین کارشون این نبوده که برن اونجا و تحقیق بکنن.
خانم شارمخت، در موارد دیگر جمهوری اسلامی اعدام رو اعلام کرده و دیگران یعنی بازماندگان اون رو پذیرفتن، اما شما از آغاز ابراز شک می کردید. این شک و تردیدتون از کجا نشأت گرفته بود؟ چرا؟
ببینید، برای ما که جمهوری اسلامی رو میشناسیم، ما میدونیم که هیچ حرفشون رو نمیشه قبول کرد و از طریق روش سیاسی که بخوان الان اعلام بکنن که پدر منو که شهروند آلمان و آمریکا هستش تو این وضعیت با این همه میدیا اعلام بکنن که اعدام شده، خیلی خیلی مشکوک بود. یعنی با رفتاری که نشون دادن از وقتی که پزشکیان رو آوردن و اینا، نشون میدادن که میخواستن با آمریکا و آلمان رابطهشون بهتر بشه، این رابطهشون خراب میکنه. برای این اولین شک بود که همچین اتفاقی افتاده باشه. دومن این که خب فرق میکرده، چوری که اعلام کردن فرق میکردش. معمولا وقتی کسی رو، به خصوص کسی که شهروند خارجی باشه، بخوان اعدام بکنن، از قبل میگن، اینو صبح اعلام میکنن. تو کیس پدرم شب بودش، جوری که نوشتن، جوری که دربارش صحبت کردن و نگفتن اعدام کردیم، کجا اعدام کردیم و همه این چیزا، فرق میکردش. یعنی ما مشکوک هستش که اونجا چه اتفاقی افتاده. ولی هر اتفاقی هم که بخواد افتاده باشه، اگه پدر من نیست دیگه کشتنش، این بازم قتل عامه، چه هیچ فرقی برای ما نمیکنه که سکته باشه یا هر چی که بخوان بگن. بعد از 4 سال انفرادی، بعد از 4 سال شکنجه، همه اتفاقی که برای پدر من افتاده باشه قتل هستش. یعنی فرقی برای ما نمیکنه که تنام دار بوده یا مسمومش کردن یا زیر شکنجه کشتنش یا هر اتفاقی که باشه، این قتل هستش.
خانم شارمخت، اقدام بعدی شما چیست؟
من قول دادم که یا پدرمو برگردونم یا راهش رو ادامه بدم. حالا که میگن که پدرمو ازم گرفتن، معلوم هستش که راه من ادامه راه پدرم هستش. راه پدرم جنبش های در ایران هستش، جنبشی هستش که جمهوری اسلامی رو قراره از بین ببره. با کمک دولت ها، با کمک مردم خوب این دنیا، فشارامون رو اول رو دولت ها میاریم که کمک نکردن و در اصل مقصر هستن. اونها مقصر هستن تو قتل پدرم و تو قتل مردم ایران و تو اینکه نتونستن از سپورتمون بکنن و نذارن ما رو بکشه. قدم اول البته این هستش که پدر منو برگردونن به آلمان و تحقیقات رو شروع بکنن، ببینن شهروندشون چجوری دزدنن، چه بلایی سرش آوردن و بر اساس اون بتونن بهمون کمک بکنن که این اتفاق برای کسی دیگه نیفته.
صدای غزاله شارمهد رو شنیدید، دختر جمشید شارمهد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که به تازگی جان خودش رو در ایران از دست داد. خبرهای زد و نقیزی در این باره منتشر شد از اعدام او. تا مرگ پیش از اعدام به هر حال آقای شارمهد روبوده شده بود، از یک کشور حاشیه خلیج فارس و به ایران منتقل شده بود.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید و در اینجا گزارشی خواهیم داشت درباره زردشت، پیامبر دوران باستان ایران. قادر عبدالله، نویسنده ایرانی هلندی، به تازگی کتابی رو درباره زردشت، این پیامبر باستانی ایران، منتشر کرده که مصطفی خلجی در گفتگو با او درباره کتابش پرسیده و اینجا میشنویم توضیحات آقای عبدالله رو.
حسین سجادی قائم مقامی فراهانی که نام ادبی خود را قادر عبدالله به یاد دو دوست اعدام شده خود در ایران انتخاب کرده، سالهاست که آثارش را به زبان هلندی می نویسد و اتفاقا این آثار بسیار پر مخاطب هستند. آثار این نویسنده علاوه بر فروش بالا در هلند، در خارج از این کشور نیز به زبانهای مختلف ترجمه شدند. در واقع آقای عبدالله که اکنون 70 ساله است، جزو معدود نویسندگان زبان هلندی است که توانسته ادبیات کشور هلند را در سطح جهانی معرفی کند. آخرین اثر او به نام زرتشت سخن میگوید، جزو آن دسته از آثار این نویسنده قرار میگیرد که درباره شخصیت‌های تاریخی مرتبط با ایران نوشته شدند. قادر عبدالله در پاسخ به اینکه بر اساس چه ضرورتی سراغ زرتشت رفت، به رادیو فردا میگوید:
سن بود. یک دفعه ما به نسیم گفتم، به نسیم خاکسار گفتم ما کی اینقدر بزرگ شدیم، یا یه دفعه خیلی بزرگ شدیم. بعد دیدم داره دیر میشه، اگه ننویسم دیر میشه. و دلیل دیگری هم که موجب نوشتن این کتاب شد خود زرتشت بود. رهایم نمی کرد. توی همه کتابهایم می آمد و تا اینکه یک شب به خوابم آمد. خب البته حالا ما می دونیم خوابها چجوری به خوابمون میان و زرتشت را به خواب دیدم. بعد این رو به ناشرم گفتم. گفتم دیشب زرتشت را به خواب دیدم. بعد همونجا توی کافه بود، با هم دیگه بودیم، نشسته بودیم با یک آبجوی هلندی هاینکن. بعد وقتی که توی کافه اون صاحب کافه یه آبجو جلوت میذاره، یک زیر لیوانی مقوایی هم زیر لیوانت میذاره که آبجو به نشت نکنه به میز. بعد ناشرم وقتی گفتم که خواب زرتشت را دیدم، همون زیر لیوانی را برداشت، خودکاری از جیبش در آورد، گفتش که نوشت اینقدر پرداخت شد، منتظر کتاب زرتشت هستم. امضا کرد داد به من با پولی که قرار بود پیش پرداخت بشه. خب دیگه خود زرتشت بود که کار را به اینجا رسوند. صحبت پیش پرداخت نیست، صحبت زرتشت هست که خودش مرا به جلو هل داد و گفت قادر عبدالله بنویس. سرم رو خم کردم و نوشتم.
ایرانیان پیش از اسلام زرتشتی بودند، اما با حمله اعراب به ایران و فراگیر شدن اسلام در این سرزمین، زرتشتیان محدود شدند و بارها مورد آزار قرار گرفتند. اکنون نیز جمهوری اسلامی با وجود به رسمیت شناختن دین زرتشتی، محدودیت‌هایی را علیه پیروان این دین اعمال می‌کند. اما قادر عبدالله می‌گوید که زرتشت بخشی از هویت ایرانی است و این امر را یک ایرانی تبعیدی بهتر درک می‌کند.
ما همه درباره زرتشت می‌دونیم، ولی فقط یا تقریباً فقط این رو می‌دونیم، پندارنی، کردارنی، گفتارنی، و از این جلوتر نیومدیم، البته به جز محققین ما. ولی در واقع برای من به عنوان انسان ایرانی همیشه یک سوال بود که زرتشت کیه؟ بخصوص وقتی که شما کشور را ترک میکنید و سالها دیگه به کشور، به خانه نمیتونید برگردید، یک دفعه مهاجرت و دوری از خانه، خونه را یعنی معنی خونه اصلا عوض میشه. معنی خانه یا خونه دیگه یک ساختمان یا درخت سیب یا خانمهای همسایه دیگه نیست. خانه میشه زرتشت، خانه میشه حافظ، خانه میشه سعدی، میشه رومی، میشه محمد، و تو به اینها پناه میبری. و برای همین من چند سال پیش به مولانا رومی پناه بردم و درباره او کتابی نوشتم و بعد پناه بردم، به خانه رفتم پیش زرتشت. و زیبایی این کار اینه که به واسطه مهاجرت، به واسطه این سالهای طولانی دور بودن از خانه و به واسطه آشنا شدن با یک فرهنگ دیگری، یک باره یک نگاه دیگری، یک نگاه تازه‌ای به همه این اتفاقات داری. زرتشت انسان است، انسان فقط ایرانی نیست، انسان جهانیه. و من تلاش کردم که زرتشت انسان جهانی را از طریق زبان هلندی به جهان نشون بدم.
همچنین قادر عبدالله میگوید که کتاب جدیدش همچون آینه است.
زرتشت فقط یک زرتشت نیست، زرتشت آینه است که همه تاریخ ما را از قبل از آمدن اسلام تا آن شروع انسان، وقتی که چرخهای گاری را پیدا کرد و اسبها را رام کرد، اون تاریخ زرتشت است. اون تاریخ ما هستیم و من هم سعی کردم در این کتاب از آن چرخهای گاری، از آن اسبها، از آن اولین نیزه ها که انسان ها پیدا کردن، از آن اولین خدایان، اولین نوشته ها به زرتشت برسم و به خودمان. کتاب جدید من آینه ایست که من در برابر خودمان گرفتم و به عنوان اولین کس که این کتاب را نوشته یا خواندم خوشحال شدم، احساس شادی کردم، چون زرتشت خودش میگوید هدف از زندگی تجربه شادی است. کتاب زرتشتی که من افتخار دارم که نوشته باشم نمودی از شادی است.
ناشر کتاب زرتشت سخن میگوید، درباره این کتاب نوشته که هر کسی آن را بخواند برای همیشه با دیدی متفاوت به جهان نگاه خواهد کرد.
از قادر عبدالله نویسنده ایرانی هلندی شنیدید درباره کتاب تازه او پیامبر دوران باستان زردشت. اما الان تیتر یک وبسایت رادیو فردا هست: سکوت خامنه‌ای در برابر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری. شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما، این خبر و خبرهای دیگر رو پیگیری بکنید. اینجا کم کم به پایان این مجله، این ایستگاه تحلیلی خبری رادیو فردا، ایستگاه 19 میرسیم. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم.